الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که مرحوم آقای نایینی رضوان الله علیه فرموده که اگر فضولی بیعی را انجام داد و قبل اجازه خود مالک بیعه دیگری روی این عین انجام بده، این تصرف مالک نافذ و رد بیعه فصولی حساب میشه. و دیگه قابل اجازه نخواهد بود. اگر کسی قائل به کشف باشه میگه این بیع دوم باطله، و اگر کسی قائل به نقل باشه بیع دوم صحیحه، بیع اول باطله. این فرمایش آقای نایینی بود. دیروز کلامشون رو در بحث باب نکاح توضیح دادیم، و اما در باب بیع، چون این بحث بیع فضولی اختصاص به بیع که نداره، هرچی درباره فضولی میگیم درباره نکاح هم هست، یا درباره اجاره یا صلح. اما در باب بیع مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده به آقای نایینی. اشکالشون هم اینه که فرموده این کلام آقای نایینی طبق مبنای خود آقای نایینی صحیح نیست. و این تصرفات مالک مثل بیع دوم نمیتواند رد بیع اول باشه، یعنی طبق مبنای خود آینایینی باید بیع اولی صحیح باشه، همچنان که بیع دوم هم صحیحه. علت این که بیع دوم صحیحه، علتش اینه که این یک عقدیست که از مالک صادر شده، هیچ مانعی هم نداره. فرقی نمی کنه قائل به کشف باشیم یا قائل به نقل، به هر حال خود اجازه مالک دخیل است در تمام شدن عقد. و پس تا موقعی که اجازه نیامده مال به مشتری منتقل نشده، به مشتری اولی ها، بنابراین بیع دوم صحیحه و هیچ مشکلی نداره. بیع اول هم صحیحه به خاطر این که بیع اول بدل داره. اگر کسی چیزی را فروخت و موقع قبض و اقباض مبیع تلف شده بود، خب بیع که باطل نمیشه، باید بدل را به مشتری بدهد. پس بیع اول چون بدل داره صحیحه، بیع دوم هم هیچ مانعی بر صحتش نیست. فقط توضیح بیع دوم اینه که باید بگوییم ما چه قائل به کشف باشیم چه نقل، تا اجازه نیامده بیع اول کامل نشده.
بیع اول اگه مدیون معیم باشه که باطل میشه.
بله اگه معیم باشه باطل میشه، ولی معمولا اینجور نیست. بله
اگه بیع اول باشه اون فرقی کشف کنم.
خب این حال های بیع دوم رد بیع اول هست یا نیست؟ خب این اینو آخر بحث امروز میرسم که اینو مطرح میکنم. بیع دوم درسته که رد فعلیه، ولی رد فعلی به شرطی رد فعلیست که قصد انشاء توش باشه و اینجا معلومه قصد انشاء داشته باشه. اینها اشکالات آقای خویی بود به مرحوم آقای نایینی. بعد خود آیت الله خویی فرموده که پس آقای نایینی باید هر دو تا بیع و صحیح بدونه، ولی آقای نایینی فرموده بیع اولی باطله، دومی صحیح. خود ماها هم ما یعنی آقای خوی خود ما هم معتقدیم که بیع اولی باطله و دومی صحیحه. پس آقای نایینی نباید بگه اولی باطل ها، ولی گفته باطل. آیت الله خویی می‌فرماید ولی فرق کلام ما با کلام آیت الله نایینی در اینه که به نظر ما بیع اولی باطله چون مقتضی صحت رو نداره. به نظر آیت نایینی بیع اولی باطله چون مانع از صحت داره. نه نه هر دوش مرادشون بیه کلیه.
نه بیه شاید. کلی بیه دوم هیچ ارتباط با بیه اول نداره. خیلی اصلا رد فعلی هم بیه خراب بدل داره، ولی در بیه معین علاوه بر اینکه رد فعلی هست به منزله
انشاء قدم هست. همین عرض کردم که حالا بحث انشاء و قصد را اینو آخر بحث امروز مطرح خواهم کرد، ولی فعلا اینجوری میگیم اگر کسی چیزی را فروخت، اگر که شخصی باشه که خب اصلا اشکال آقای خوی با آقای نایینی وارد نیست، معلومه که مرادش جاییه که کلی باشه، و الا خب اینجور اشکالی اصلا نمی کرد. یعنی معلومه که اگر که به یه شخصی باشه حق با آقای نایینیه. چرا دیگه اگر کلی باشه که مربوط به اون عقد هست، مربوط به اون مبیع هست، خب ولی همون که دیروز فقط بحث میکردیم میگفتیم که فسخ یا اجازه به عقد میخوره یا به عین، گفتیم به عقد میخوره. به نظر آیت الله خویی عقد اولی مقتضی صحت رو نداره. علتش هم اینه که عموماتی که در باب صحت بیع هست، این عمومات چنین اطلاقی ندارند که این جور بیع فضولی رو شامل بشند. عموماتی مثل اوفو بالعقود میگوید به عقدی وفا کنید که مالک اصیل اون بیع رو انجام داده باشه، یا اگر هم بیع فضولی بود حین العقد مالک مجیز وجود داشته باشه و کاری خلاف اون عقد انجام ندهد. چی؟ در صفحه 753 مصباح الفقهاء آیت الله خویی می‌فرماید که ان ادله صحت العقد الفضولی، ادله صحت بیع فضولی، تدل على صحت العقد الذي يكون متعارفا و على وفق مذاق العرف و شرع. بیعی را میگوید صحیحه که عرفی باشه. بلذی یفهم العرف من لسان الادله الشرعیه هو ما یکون العقد مقارنا برضا المالک. ادله صحت بیع اون بیع فضولی را میگوید که عقد مقارن با رضایت مالک باشه. و مثل ذالک العقد یکون مؤثره، اینجور عقدی مؤثره. و حیث ان العقد الفضولی حین وقوعه آدم لذالک الشرط فیکون تأثیره مراعا علی حصوله. و این عقدی که در ما نحن فیه شرط رو نداشته، اگر شرط حاصل بشود عقد صحیحه، ولی عقد باید اینجوری شرطش حاصل بشه که رضایت مالک به همون مبیعه بخوره. و در مالک نفی رضایت مالک به بدل تعلق گرفته. باز چند تو عبارت دیگم چند تو عبارت دیگم ایشون داره شاهد همین عرضی که کرده. پس مرحوم آقای ناینی معتقده که مرحوم آقای خویی معتقده که ادله صحت بیع فضولی مانع نفی رو نمیگیره، بنابراین بیع باطل، بیع اولی باطل. اما آقای ناینی معتقده که بیع اولی باطل است به خاطر اینکه مانع داره. مانعش هم اینه که بیع دوم رد فعلی بیع اولی. اگر که رضایت مالک به همون مدی بخوره، همون یه وقت مثلا به عنوان عین، یه وقت همون به عنوانی که مثل بس خیار رؤیت ها، یه همون یعنی اون چیزی رو که رؤیت کردن، اون شرایط رو در نظر گرفتن، گاهی به جای اینکه اوصاف را ذکر بکنن که کلی باشه، به جای ذکر اوصاف نگاه میکنن. این نگاه نه یعنی که خصوصی، این نگاه عبارت الاخرای بیانه، هر وقت بیانه باشه کلی. این فرمایش این دو بزرگوار. قبلا من اینو عرض کرده بودم، قبل عرض کرده بودم که به یه فضولی احتیاج به دلیل صحت نداره. در باب معاملات کار شارع فقط امضاء نه تأسیس. اگر شارع از یک بیعی نهی کرد، اون بیع باطله. اگر نهی نکرد، دلیل بر صحت نمیخواییم. اگر اینجور ادعای کسی بکنه، بیع فضولی در مانه نفی دلیل بر بطلان نداره. وقتی دلیل بر بطلان نداشت، دلیل بر صحت هم نمیخواد. هزا اولا این دلیل، این دلیل برای این بود که یعنی بگوییم به اولی صحیحه. و ثانیاً، و ثانیاً بر فرض که نیاز به صحت فضولی داشته باشیم و فضولی در صورتی صحیح هست که دلیل برش دلالت بکنه، اگر نیاز به دلیل داشته باشیم، عموماتی مثل اوفو بالعقود اگر تعبیر عمومات این بود که اوفو بالعقد الفصولی، اگر حدیث اینجوری بود یا آیه اینطوری بود اوفو بالعقد الفصولی، در ما نحن فی شک داشتیم که این عقد، عقد فصولی متعارف هست یا نیست، و دیگه ادله اطلاق ندارند. به عبارت دیگه میشه شبهه مصداقیه دلیل. ولی فرض اینه که آیه شریف فرموده وفا کنید به عقد، نفرموده وفا کنید به بیع فضولی، و آیه هم نفرموده وفا کنید به عقد خودتان، نفرموده اوفو به عقود کم، فرموده وفا کنید به عقد. بیع فضولی ای که بعدن خود مالک مبیع را به دیگری فروخته، این بیع فضولی عقد هست. یستقو علیه انه عقدون. بنابراین آیه شریف اطلاق داره و اینجور معاملهی باید صحیح باشه، همونطور که آیه نایینی فرموده. یعنی مقصود این بود که اولا ما نیاز به اطلاق نداریم، بر فرض که نیاز به اطلاق داشته باشیم در ما نحن فی اطلاق هست. این راجبه این ثمره اولی که آیت الله خویی بیان کرده. حالا عبارتیشون خیلی مفصل بدم ولی دیگه خلاصه همین. ثمره دیگری که برای بحث کشف و نقل ذکر کردن اینه که مشهور نیست که روشنه، که این که متعارف نیست. اونی که متعارفه تو فضولی اینه که خب کسی مالک دیگری رو میپوشه بعدم صاحب مالی ها اجازه میکنه یا رد میکنه. همون که دو تو معامله و دو قومی رد اولی باشه این متعارف نیست. نمیدونست با بله بله خب ولی به عقد ها عقد متعارف وقتی که فضولی با یه نفر معامله میکنیم بازا عقد اون املا
این بعد از اجازه عقد متعارف میشه.
نه
قبل از اجازه عقد متعارف نیست.
خیلی خوب اونم قبل
بعد اگر فرض کنیم که متعارفه اصلا آیه شاملش نمیشه تو وجوب و وفا نداره.
قبلا بحث کرده بودیم که در عقد اجازه یا رضایت لازمه، اما مقارن بودن رضایت با عقد این دلیل نداره.
پس عقدی هم که هنوز در سرش نیامده وجوب وفا هم نداره.
خیلی پر، اما بعدا وقتی اجازه کرد چی؟ اول عقد خوندشون، بعد عقد دوم که منافات با اولی دارد، بعدم اجازه اولی. حالا که اجازه عقد اولی اومد چرا عقد اولی باطل باشه؟ و اما ثمره دیگر، ثمره دیگر اینه که عقد دو خواهید زمان خیال باشه حرف نیست. نه بحث ما اینه که بگیم این اجازه میتونه عقد دومی رو ابطال کنه یا نه. این نمیتونه مگر اینکه ببرد زمان خیال باشه. پس خود اجازه موجب انفساخ نیست، خیال موجب انفساخ. خب و اما ثمره دیگر، ثمره دیگر اینه که اگر مالک در فاصله بین عقد فضولی و اجازه در نماعات تصرف بکنه، مثلا مالک در نماع مبیع تصرف بکنه یا مشتری در نماع ثمن تصرف بکنه. بعضی ها گفتند که اگر ما قابل به کشف باشیم معلوم میشه که این تصرف در نماعات جایز نبوده. و موجب زمانه. اما اگر قائل به نقل باشیم تصرفات مالک در نما صحیح. دلیلش رو روشن بله چرا؟ نه دیگه اگر که قائل به کشف باشیم تصرف با باطل، یعنی از اول درست بوده. نه بلو گفتم تصرف مالک در نماع مبیع. خب این ثمره رو بعضی ها گفتند، بعضی هم این ثمره رو از اساس منکر شده اند. گفتن که اولا اگر مالک در نماع مبیع تصرف بکنه، تو نماعات تصرف بکنه و ما قائل به کشف باشیم، این تصرف مالک ظاهرا جایزه، مشکلی نداره، چون ظاهرا میگیم که معلوم که نیست بعدا اجازه میاد یا نمیاد، شک داره که این مال از ملک خودش خارج شده یا نشده، استصحاب بقای ملکیت میکنه، تصرفش هم در مال خودش و در نماع خودش جایزه. پس بنابر کشف تصرف مالک در نما ظاهرا جایزه. وقتی که اجازه آمد و کشف شد که این تصرف در ملک دیگران بوده، این مثل بحث تعاقب ایدیس، مثل این میمونه که یه دزدی یه مالی رو دزدید فروخت به یه نفر، مشتری خرید، بعد خود مشتری فروخت به یکی دیگه، یعنی معامله ای روی معامله ای انجام شده. در اینجا هم اینطوری میشه، اول این مال فروخته شد، بعدم خود مالک اومد در نماعاتش تصرف کرد، این تصرف میشه یک معامله ای روی یک معامله دیگر. اگر که معامله اول درست شد، اون موقع این دومی هم بحث زمانش اینا پیش میاد. بعضی ها اینطوری ادعا کردن، معنای این کلام معناش اینه که یعنی بین کشف و نقل تفاوتی نیست. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که در اینجا باید ببینیم آیا تصرف مالک در نماع مبیع، یا حالا بگویید نماع منطق لعن، اون چیزی که از جیبش رفته، مشتری باید تصرف بکنه، اگه مالک تصرف کرد، این تصرف باید ببینیم فسخ فعلی هست یا نیست. و فسخ احتیاج به قصد داره. اگر قصد فسخ نداشته باشه، مثلا غافل بود، تصرف مالک یک تصرفی است منافات با مقتضای عقد داره، تصرفی که منافات با مقتضای عقد دارد موجب بطلان عقد نیست. مثل اینه که یه نونبایی یه نون را بفروشه به مشتری، بعد بده به مشتری، حالا که داد به مشتری خود نونبا بنا کنه نونو بخوره، خواهی که عقدو باطل میکنه که، فقط خود بایع ضامنه. اینجا هم همینطور. پس تصرف منافات با مقتضای عقد موجب بطلان عقد نیست، چون قصد انشاء فسخ نداشته. یه همون بود که گفتم آخر بحث امروز میگم. ولی چیزی که هست اینه که در باب دلالت التزامیه یه بحثی هست که آیا دلالت التزامیه تابع قصد یا تابع قصد نیست. در ما نحن فیه، وقتی مالک تصرف میکنه در نماد مبی، دلالت مطابقش اینه که این آقا داره تصرف میکنه در نما همین. اما دلالت التزامیه اینه که اگر تصرف کرد در نما، یعنی این مال از جیب من بیرون نرفته، یعنی این را نفروختم، مال خودمه. بنابراین تصرف در نما به دلالت التزامیه دلالت میکند بر فسخ عقد. ولیکن ابن سینا در منطق اشارات فرموده دلالت تصدیقیه متوقف بر قصد و دلالت تصوریه متوقف بر قصد نیست. و در ما نحن فیه چون قصد وجود ندارد، دلالت تصدیقیه هم وجود نداره. یعنی این آقا که تصرف کرد در این مال، این تصرف به معنی این نیست که عقد قبلی رو باطل کردم. بنابراین این ثمره بین کشف و نقل صحیح نیست. بین لفظ و فکر تفاوتی نیست.